بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 112. عبرتی از آینه، آینه عرفانی. آینه یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است و از همه مصنوعات بشری رازوارتر و حتی متافیزیکی است. نیاز ذاتی انسان به مشاهده جمالش انگیزه این اختراع بس قدیمی می باشد. پس در حقیقت معنوی ترین اختراع بشر است و همانطور که هر اختراعی به تقلید از یکی از مخلوقات خداست، اختراع آینه نیز برگرفته از آب است. می دانیم که در آینه خطایی بسیار بزرگ و حیرت آور رخ می نماید که هیچ تفسیری علمی ندارد و همچون یک جادو و واقعه ماورای طبیعی است. و آن این که اشیایی که در مقابل آینه قرار می گیرند به لحاظ جهتیابی افقی کاملا معکوس می شوند، یعنی دست راست ما در آینه تبدیل به دست چپ ما می شود. همانطور که کلمات در مقابل آینه وارونه و ناخوانا می گردد و این به مثابه یک فریب عظیم و غیر قابل تفسیر است. به هر حال در مجموعه اختراعات و اکتشافات علمی بشر فقط آینه است که دارای چنین خاصیتی غیر علمی می باشد و نیز تنها اختراعی که ما را به ما نشان می دهد، آن هم به طرزی جادویی که این جادو نیز طی اعصار و قرون به تدریج کشف گردیده است. و چه بسا همکنون نیز بسیاری از مردم این جادوی آینه را کشف نکردند. ولی در این حال از قدیم الایام در همه فرهنگ ها نگریستن طولانی مدت در آینه، مخصوصا در تنهایی و خاصه در شب، مخاطر آمیز تلقی شده است و حتی سبب برخی جنون دانسته شده است. علاوه بر جادوی مذکور که جابجایی شرق و غرب اشیا است، اگر در تنهایی و آرامش در آینه برای مدتی مات شویم، به طرزی جادویی جمال ما در آینه دچار استحاله و دگردیسی لحظه به لحظه شده و بی نهایت صورت حیرت آور و مخوف از ما در آینه آشکار می شود، که در حقیقت صورت‌های تکاملی ما در طول تاریخ خلقت است و نیز صورت‌هایی از ماهیت باطنی ماست که تفسیری عرفانی دارد. و اما مسئله این است، اگر واقعاً آینه نمایانگر بی‌دخل و تصرف جمال ماست و مظهر و مثال صداقت است که آینه بنمود چون نقش تو راست، خود شکن آیین شکستن خطاست. پس باید باور کنیم که شرق و غرب هیکل ما و دست چپ و راست بدن ما همان است که آیینه نشان می دهد و نه آنچه که ما به واسطه محسوسات و ادراک ذهنی خود در می یابیم. یعنی در حقیقت آنچه را که ما سمت راست و شرق می دانیم همانا سمت چپ و مغرب ماست. بر همین اساس نیز به لحاظ معنوی و مسیر زندگانی خود می توانیم باور کنیم که آینه راست می گوید، زیرا همه افراد بشری بر اساس جهتیابی و انتخاب راه زندگی خود نهایتاً و مخصوصاً در اواخر عمر به این نتیجه می رسند که کل راه زندگیشان معکوس بوده است و به طرزی حیرت آور فریب خورده اند. زیرا هیچ سعادت و رضایتی از راهی که پیموده اند نصیبشان نشده است. این احساس حسرت و ندامت و شکست و فریب خوردگی در هویت ذاتی اکثریت قریب به اتفاق افراد بشری امری بدیهی است. و این مسئله ثابت می کند که حق با آینه است و یک وارونگی عظیم در شعور و ادراک حسی ما وجود دارد. در تاریخ فلسفه و علم و مخصوصاً شناخت شناسی بسیاری از خطاهای حواس پنجگانه و ادراک ذهنی بشر ثابت شده است و ما در اینجا فقط به یک نمونه معروف اشاره می کنیم که شباهت زیادی به جادوی آینه دارد. و آن این که می دانیم که به لحاظ علمی کل جهان بیرون ما در شبکیه چشم ما وارونه می شود و ما بایستی بر اساس فیزیک نور و قانون عدسی ها همه اشیاء را وارونه ببینیم، یعنی شمال و جنوب هر شیئی بایست برعکس باشد و هر چیزی بر روی سر خود قرار داشته باشد. ولی یک تحول و واقعه فوق علمی در روان ما موجب می شود که ما هر چیزی را بر سر جایش ببینیم، که البته ما این وضعیت را واقعی می دانیم. ولی هیچ قانونی نمی تواند ثابت کند که بالا و پایین هر شیء و شمال و جنوب جهان کجاست. به خصوص که در نظریات جدید علم فیزیک از جمله نظریه نسبیت و نظریه عدم قطعیت، ادراکات حسی ما جملگی نسبی می باشند و در فضای لامتناهی و قانون فضا زمان همه اعتبارات حسی ما قراردادی هستند و اعتبارشان فقط بسته به عادت ماست. بنابراین می توان گفت اگر جهتیابی جغرافیایی برای انسان تا این حد غیر ممکن و بی اعتبار است، پس جهتیابی معنوی تا چه حدی لطیفتر و پیچیده تر است که سرنوشت ابدی ما را می سازد. اگر چشم ما که مطمئن ترین حواس پنجگانه محسوب می شود تا این حد ما را به حیرت و تردید می اندازد و ابتدایی ترین ادراک ذهنی ما را به شک مبتلا می کند، پس سایر حواس امکان خطای بیشتری دارند. مثلا از کجا معلوم که اصوات و مزه‌ها و بوها و لمس ما از چیزها جملگی غیر از آن باشند که ما به واسطه ذهن خود در می‌یابیم؟ از اینجاست که یک بار دیگر مثل همیشه محتاج یک آینه مطمئن و یک میزان و مقیاس معتبر هستیم تا بتوانیم به یک معرفت یقینی و یک انتخاب یقینی در زندگی دست یابیم تا حیات جاودانه ما به جای آب به سراب منتهی نشود. و آن چیزی جز یک آینه انسانی و عرفانی و الهی نیست، یعنی پیر معنوی و امام هدایت. و یک بار دیگر به اعتبار این سخن پیامبر صلی الله و علی علیه السلام می رسیم که بی امام کافر است، یعنی گمراه است. پدیدار شناسی چیست؟ پدیدار یا پدید شناسی نام دیگری از نمود شناسی است در مقابل بود شناسی. بود یا بودن همان جوهره و اساس عالم هستی و زیربنای کل موجودات و پدیده های جهان است که برخی از فلاسفه آن را همان خداوند و یگانگی ذات دانستند که موجودات عالم که همان پدیده ها هستند مخلوقات بود یگانه هستند. برخی از فلاسفه و حکیمان نیز بودن را همان ذات دانسته که کل موجودات به مثابه نمودهای آن هستند. بنابراین نمود شناسی یا پدید شناسی عبارت است از علم یا حکمت و بینشی که بتواند ذات یا بود مطلق یا خدا را در همه مخلوقاتش نشان دهد. به زبانی دیگر علمی که بتواند آن ذات یگانه و معنای مطلق را در همه پدیده های جهان آشکار سازد. به زبان اسلامی این همان علم توحید نیز می باشد و شناخت خدا در هر چیزی. و اما آنچه که در عصر جدید به پدیدشناسی مشهور است، اساساً از فلاسفه دو سه قرن اخیر، خاص کانت و هگل آغاز شده و در فیلسوف قرن بیستم آلمان، یعنی هوسرل به شکوفایی رسید و مبدل به یک دستگاه مستقل فلسفی شده است. خود هوسرل در یک کلام پدیدشناسی را یک روش منطقی برای کشف ذات جهان نامیده است که آن روش عبارت است از کاهش منطق که عملاً صفات زدائی از پدیده هاست تا رسیدن به ذات. این روش منطقی فلسفی اساس مشهورترین فلسفه قرن بیستم جهان یعنی اگزیستانسیالیسم گردید که همان اصالت ذات است در مقابل ماهیت یعنی صفات. ولی آنچه که عملاً در این فلسفه رخ نمود نه ذات بلکه پوچی و برزخ و عدم بود. به همین دلیل همه فلاسفه این مکتب یک روش عرفانی و روحانی را برای جهش از این برزخ مطرح نمودند که موسوم به ترانسدانس می باشد که مترادف اشراق یا معراج عرفانی و شهود قلبی است. در واقع این مکتب به مثابه غایت فلسفه مشاع ارسطویی در غرب است که بالاخره به فلسفه اشراق و عرفان منتهی شده است و باور کرده است که به واسطه که منطق قیاسی هرگز نمیتوان به حقیقت پدیده ها رسید. اگر دقت کنیم در میابیم که این فلسفه مدرن در جهان اسلام و حکمت یونان باستان و زن بوداییزم از سابقه تاریخی بیش از 2000 سال برخوردار است که رسیدن به ذات جهان را جز از طریق تزکیه و معرفت نفس ممکن نمی داند. این همان راه تجرید و توحید نفس است که موفق به درک یگانه در کثرت جهان می شود. این همان راه و روش جستجوی خدا در جهان است که در فلسفه و منطق غرب به بن‌بست رسید و یک بار دیگر نیازمند دین و تقوا و عرفان شد و حق آن را جبران تصدیق نمود. جالب این که هوسرل بانی نوین این فلسفه معتقد است که برای رسیدن به مقام ترانسدانس یا شهود قلبی بایستی از روش سقراطی یعنی رابطه مراد و مرید بهره گرفت و جز این راهی ندارد. جالب است که همه فلاسفه بزرگ عصر جدید اروپا برخواسته از تکاپوی این مکتب هستند. هایدگر، یاسپرس، سارتر، مارسل، تبلیغ، بوبر و کلام آخرین که پدیدشناسان کامل تاریخ جهان، عارفان اسلامی و در رأس آنها علی علیه السلام است که میگوید در هر آنچه که مینگرم اول خدا را و سپس آن چیز را میبینم. این مقام ترانسدانس کامل است. اصطلاح پدیدارشناسی عرفانی را برای نخستین بار در لفظ و عمل در این نشریه بنا نهاده ایم که بیانگر پیوند کمال فلسفه غرب با حکمت اسلامی می باشد و در این راه جز پروردگار حکیم استادی نداشتیم و جز از همو مدد نمی گیریم. و تمام تلاش ما این است که بتوانیم فلسفه و حکمت و عرفان را از عرش به روی فرش آورده و در دسترس همگان قرار دهیم و علم توحید را به معنای واقعی کلمه امی و مردمی سازیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. مطلق و نسبی. یکی دیگر از اتهامات ما همانا مطلق‌گرایی و ناب‌گرایی است که گویی در تضاد با واقعیت زندگی روزمره بشر مدرن می باشد که قلمرو به نسبیت امور و ارزش هاست. و اما پاسخ ما این است: انسان ذاتاً مطلق‌گرا است. و حتی کافرترین آدم ها هم در امیال کافرانی خود در جستجوی کمال مطلق می باشند و به کمتر از همه چیز قانع نیستند. نارضایتی انسان در هر درجه‌ای از رفاه و کمال مادی و معنوی به واسطه مطلق گرا بودن ذاتی اوست. تلاش ما این است که این ذات مطلق را به معنا و بیانی واحد و جهانی که در خور انسان باشد بکشانیم. ما بیانگر این مطلقیت هستیم. و اما در قلمرو به اخلاقیات که اموری نسبی هستند نیز باید گفت که اخلاق در ذات خود نظر به غایتی مطلق دارد که همان اخلاق الله است. و خداوند هم می‌فرماید از من اطاعت کنید تا مثل من شوید. پس این دعوت خود مطلق در ذات انسان است که انسان را مطلق گرا کرده است. هر انسان عاقلی می‌داند که هر ارزش اخلاقی حتی در پایین‌ترین مرتبه هم نمی‌تواند دارای اعتبار باشد الا این که آبشخوری مطلق دارد و اسوه مطلق را می‌جوید. در واقع نسبیت اخلاقی و اخلاق نسبی فقط باقی به بقای ارزش‌ها و اسوه‌های مطلق اخلاق می‌باشند و لا غیر. به میزانی که در جامعه و فرهنگی ارزش‌های مطلق و ناب هر معنا و حقیقتی در اذهان زنده و مقبول است، ارزش‌های نسبی اخلاقی امکان اجرایی می‌یابد. هرگاه که ارزش‌های مطلق خدشه‌دار شوند و نفی گردند، حداقل اخلاق نسبی هم نابود می‌شوند. نسبیت مخلوق مطلقیت است. این امر حتی در فلسفه نظری و فیزیک مدرن و پراگماتیسم فلسفی هم مورد تقدیس است. هنگامی که امروز در فیزیک اتمی این امر تصدیق می شود که عالم ماده از ذرات ضد ماده یا عدم تشکیل شده است، پس جهان نسبی هم مخلوق امر مطلقی است. حتی نظریه نسبیت اینشتین و نظریه عدم قطعیت بیش از هر نظریه علمی دیگری به مطلق بودن ذات جهان ماده معترفند. همانطور که در آخرین فلسفه ریاضیاتی منطق معروف به برهان گودل، ذات منطق برخاست از غیر منطق است و درستی هر گزاره منطقی ریاضیاتی داله بر نادرستی آن است. امروز مطلق بودن حقیقت در قلمرو دانش بشری بیش از قلمرو عرفان خود نمایی می کند، تا آنجا که اینشتین بزرگترین نابغه دانش مدرن کل علوم را متهم به غیر علمی بودن می کند. این داله بر مطلق بودن ذات علم است که بر خود می شکند و دوچار خود براندازی می گردد. خودکشی که بزرگترین اپیدمی عصر جدید است، داله بر مطلق بودن انسان است، زیرا حامل روح خداست. در هر عصری، اگر انسانهای مطلق و مطلق‌گرا نباشند، جوامع بشری قادر به ادامه حیات نسبی خود نیستند. انتقام معرفت. آیا پنداشتید آن که می داند با آن که نمی داند همسان است؟ قرآن. در قرآن کریم منظور از علم آن دانایی های آریه‌ای و کتابی و اخباری نیست، بلکه علوم تجربی و خودی است درباره درستی و نادرستی امری که موجب هدایت است. این علم همچون چشمی در وجود انسان مراقب و ناظر اوست و چون قاضی عمل می کند. آن که به معرفت خود پای بند نیست و از آن پیروی نمی کند و تلاش دارد تا آن را تبدیل و تعریف به خلاف امر نماید، تحت شعاع نگاه آن قاضی وجدان مورد مؤاخذه قرار می گیرد. این مؤاخذه امکان عیش و ارضای نفسانی را از فرد می گیرد. این همان انتقام معرفت است که امکان عیش جاهلانه را از انسان می گیرد. فرد خاطی برای فرار از این نگاه مجبور می شود که وجدان خود را سرکوب کند. این سرکوبی به دو روش انجام می گیرد، یکی تحریف و دیگری تخدیر، و بدین گونه فرد دچار تجاهل و خود احمق سازی تا سرحد جنون می گردد و علاوه بر این به انواع مواد مخدر دارویی و قاچاقی هم معتاد می شود که عذاب دیگری است. نور معرفت همچون موجودی زنده و صاحب رسالت در وجود انسان است. هر معرفتی یا موجب هدایت است و یا موجب ضلالت، بدان گونه که شرحش رفت. این است که قرآن کریم حتی آیات خودش را هم شامل حال این قاعده کرده است و می‌فرماید: این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران را گمراه و منافقان را رسوا می سازد. این از ویژگی معارف توحیدی می باشد که فرد را یا به سوی حق راهنمون می سازد و یا به قهقرای دوزخ می فرستد و همنشین شیطان می کند. دو نوع رشد. فلسفه شب و روز. فلسفه شب و روز فلسفه خواب و بیداری است و فلسفه سیر انفس و آفاق تحت شعاع نور باطن و نور ظاهر یعنی آفتاب. در قرآن کریم پیامبر و مؤمنان شدیداً دعوت به شب زنده‌داری برای فکر و ذکر شدند و دلیل آن همین است که به قول قرآن در شبها کلام خدا در قلوب شدیدتر دریافت می شود. در حدیث معراج هم آمده است که سریع‌ترین راه هدایت این است که انسان شب و روز را برای خود تغییر دهد، یعنی روزش را شب کند و شب را هم روز نماید. و می دانیم که شب زنده‌داری سنت همه انبیا و اولیا و عرفا بوده است. در قرآن کریم آمده که شب هنگام به موقع خواب نفس انسان به سوی خداوند بالا می رود. بنابراین کسی که شب زنده دار باشد این سیر الالله را در بیداری و هوشیاری تعیین می کند و بر آن معرفت می یابد. همچنین آمده است که خواب یک مرگ خفیف است و لذا در شب زنده داری به هنگام فکر و ذکر آدمی پا به عالم غیب و آن سوی جهان می نهد و عوالم اخروی را سیر و سیاحت می کند و علوم غیبی می یابد و بدین گونه بر ایمانش افزوده می گردد و ایمانش عرفانی می شود. سیر و سلوک و تلاش‌های روزانه تماماً موجب دریافت علوم و تجربیات دنیوی و مادی است که فقط به کار حیات دو روزه دنیا می‌آید. ولی سیر و سلوک شبانه سفری به باطن و تحت شعاع نور معرفت است که موجب مکاشفات عرفانی و دریافت علوم حقیقی و اخروی و حکمت توحیدی می‌باشد. شب که نور آفتاب پنهان می شود، امکان ورود به جهان غیب باطن خیشتن پدید می آید و قباسی در ظلمات نفس میسر می شود. آدمی با تجربه و معارفی که در روز و عوالم دنیوی اندوخته به باطن می رود و به حق ابدی این معارف نائل می آید. شبها قلمرو به یوم الدین است و صراط المستقیم. راز دشمن دوستی. دشمن دوستی و دوستی کردن با دشمن اساس اخلاق بشری است و ذات اخلاق خدا در خلقت انسان می باشد، زیرا خداوند کافرترین و منکرترین موجودات را با بخشیدن صورت و روح و علم خودش به او به دوستی برگزید و اشرف مخلوقات و جانشین خود در جهان نمود. پس خلقت انسان تماماً برخواست از دشمن دوستی خداست. و اما آدمی نیز دانسته و نادانسته و خواه نخواه تابع همین قانون و اخلاق خداست، چرا که حامل روح اوست. آدمی در مرحله نخست دشمنان خود را دوست می پندارد و به خدمت آنان در می آید نادانسته، و این دشمن دوستی جاهدانه است و لذا آنگاه که آگاه شد از آنان روی بر می گرداند و چه بسا انتقام می ستاند. و اما انسان عارف یک دشمن دوست آگاه و مختار است و او براستی جانشین خدا و خلاق است و بدین گونه موجب خلقت انسانی مردمان می شود و آنان را از حیات جانوری ارتقا می دهد. اکثر مردمان کسانی را دوست می پندارند که حامی نفسشان باشد، در حالی که حامی نفس آدمی در حقیقت دشمن اوست و دوست حقیقی کسی است که مخالف نفس آدم باشد، زیرا خداوند هم با نفس خودش جهان و انسان را آفرید و آفرینش نتیجه این خود براندازی بود. آدمی مطلقا نمیتواند خودش را دوست بدارد و این دشمنی با خود همان گوهری خلقت او از عدم به وجود است و این است که هیچ کس نمیتواند خودش باشد الا این که خود را کاملا نفی نماید در آگاهی و اختیار کامل، و این اخلاق خداست. انسان خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه ضد خودش می باشد، پس بهتر است که با اختیار و آگاهی چنین باشد. این واقعه مصداق آن کلام خدا در قرآن است که همه موجودات خواه ناخواه خداوند را تسبیح و سجده می کنند. پیر و مراد عرفانی کسی است که تو را در تحقق این راز خلقت و اخلاق الهی یاری می دهد. جهانهای موازی می گویند که هر انسانی در آن واحد دارای دو زندگی کاملا مستقل و موازی از یکدیگر است، جهان درون و جهان برون. هر یک از این دو جهان نیز دارای دو جهان دیگر است، جهان آگاه و جهان ناگاه، جهان پنهان و جهان آشکار. موضوعات هر یک از این جهان اکثرا مشترکند، ولی فعل و انفعالاتی متفاوت دارند. انسان‌هایی که می‌توانند قوانین مشترک این جهان‌ها را در زندگی خود کشف کنند و ارتباط بین آنها را به دست آورند و این جهان‌های موازی را متحد و همسو نمایند بسیار اندکند و جز عارفان قادر به این امر عظیم و اسرارآمیز نیستند. مثلا همسر ما در درون ما یک موجودی است و در بیرون از ما چیز دیگری است. در خلوت ما یک جور است و در روابط اجتماعی موجود دیگری است. در دل ما یک چیز است و در ذهن ما کس دیگری است. در خواب ما به نوعی بروز می کند و در بیداری ما به نوع دیگری. و نیز در زندگی با ما نوعی متفاوت از بعد از مرگ ماست. با ما به نوعی و بی ما به نوعی دیگر است. این مثال شامل حال همه مسائل و بقای زندگی است و نیز کل جهانی که پیش روی داریم دارای همین دوگانگی های تو در تو و متفاوت و موازی است. هر چیزی و کسی در آن واحد و نیز در جریان زمان دارای هویت ها و صور و معانی گوناگونی است. حکمت باستان جهان های متفاوتی را تقسیم بندی کرده است که هر یک از این جهان همان جهان دیگر با کیفیت و ظهور دیگری است. جهان ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت و هاهوت. مثلا هر یک از ما در آن واحد در یکی از این جهانها بدبخت هستیم و در جهانی دیگر خوشبخت. در یکی زشت هستیم و در جهانی دیگر زیباییم. در یکی مؤمن و در دیگری کافریم و الی آخر. این جهانها یکی بعد از دیگری در مسیر زمان بر روی آگاهی ما گشوده می شوند. چه خوب است که آدمی بتواند تا حد امکان در حیات این دنیا با ما بقی جهانهای دیگر کما بیش ارتباطی برقرار نماید تا بتواند جهان محسوس و مادی خود را توسعه بخشد و امکان و ظرفیت حیات خود را بالا برد و حقارت خود در این جهان را جبران کند. و این کار بزرگ جز به یاری خودشناسی ممکن نمی آید، زیرا درهای این همه جهانهای متفاوت از درون ما گشوده می شود. وجود انسان دروازه ورود به همه جهانهای متعالی و غیبی است و همه این جهانها در واقع طبقات و ابعاد جهان جان انسان هستند و هفت طبقه زمین و آسمان وجودند. هر یک از ما در آن واحد در همه این جهانها حضور و حیات داریم، ولی اکثر ما فقط محصور و محدود به جهان مادیت تن و غرایز حقیر دنیوی خود هستیم و از بخش عمده‌ای از حضور و جهانیت خود غافلیم. انسان در بقیع عالم هستی است، ولی متاسفانه هرگز از این درب وارد نمی شود. هر یک از ما هم لجن هستیم، هم حیوانی، هم جن و هم فرشته و هم شیطان و هم خدایی، و در هر یک از این جهان موجودی دیگریم. و آنچه که موجودیت ما را در مجموعه این جهانها رقم می‌زند، طرز فکر و نگرش و کردار ماست در همین دنیای حقیر و محدود. هم در قلب ذرات حضور داریم، هم در کرات و کهکشانهای برتر. و این است که قرآن می فرماید کل جهان هستی در تسخیر وجود انسان است. ولی انسان غافل از خیشتن و کافر بر این عظمت لامتناهی وجود خود در جهان است. ما در آن واحد بسیاریم، ولی اکثرا محدود به یکی از این جانها و جهانها هستیم، زیرا کافر و بخیل و بزدلیم. هستی ما از ما هست شد، نی ما از او. چند سؤال بنی اسرائیلی. اگر میگویید که صنعت تعین دوزخ زمین است، پس چرا خودتان از محصولات صنعتی استفاده میکنید؟ اگر میگویید که سینما قلمرو به ظهور دجال است، پس چرا خودتان فیلم تماشا میکنید؟ اگر میگویید رایانه این همه امراض جسمی و روانی به بار میآورد، پس چرا خودتان از آن بهره میگیرید؟ اگر میگویید دنیا بازیچه و فریب است، چرا خودتان در دنیا زندگی میکنید؟ اگر میگویید که قیاس منطق ابلیس است، پس چرا خودتان هم مقایسه میکنید؟ پاسخ ما: این نوع مسائل جز در دوزخ و به واسطه ی عذاب ها پاسخی نمییابد، زیرا اگر تقوا می داشتند و خیشتنداری و قناعت را تصدیق می کردند و اصلاً با دین خدا ستیزی نمی داشتند، دوچار این مسائل بنی اسرائیلی نمی شدند. پاسخ این سوالات آتش دوزخ است. با این جماعت اگر همچون خودشان باشی و با زبان خودشان سخنگویی، می گویند او هم که مثل ماست، پس چرا حرفهای نامربوط می زند؟ و اما اگر به گونه ای دیگر باشی، می گویند او بیگانه است و ما را درک نمی کند. سوالات و بهانه های بنی اسرائیلی فقط به واسطه ی عذاب و نار برطرف می شود. حکمت چیست؟ حکمت نوعی دانایی نیست، فلسفه هم نیست، عرفان نظری هم نیست و کلمات قصار هم نیست و اصولاً چیزی قابل اکتساب از دیگران نیست. حکمت نوعی توانایی روح است و یک مقام معنوی می باشد، همانطور که قرآن می فرماید که آنگاه که موسی به کمال رسالت رسید، از جانب خداوند حکمت و کتاب و فرقان یافت. دو روایت است که گروهی از دانشمندان به نزد پیامبر اسلام آمدند و درباره حکمت دین او سوال کردند. پیامبر فرمودند که ما حامل حکمت برای مردم نیستیم، بلکه حامل حکم خدا هستیم و هر که این احکام را عمل کند به حکمت آن می رسد. در واقع حکمت نوری است که حاصل عمل به حکم خداست و حکیم مظهر حکم خدا می باشد، بلذا دارای نور شفاعت و معرفت و کرامت است و این نور را به قلوب مردمان می تاباند و چه بسا شفا می یابند. این شفا حاصل القای نور دین است، همانطور که قرآن شفاست. به همین دلیل در روایتی از حضرت رسول آمده است که کل مؤمنان دارای شفاعت هستند. این شفاعت نوری از حکمت است. کلام حکیمانه یکی از سطحی ترین بروز حکمت از وجود حکیم است که البته دارای بلاغت و قدرت نفوذ خارق العاده ای می باشد و بر قلوب اثر می کند. یعنی کلام حکیم در وجود مخاطبان به طرزی حیرت آور به فعل در می آید و این همان کرامت و شفاعت است. حکمت نور اعمال خالصانه از وجود مخلصین است و لذا چیزی به نام فرمولهای حکیمانه وجود ندارد و مقلدین حد اکثر مبدل به عطاران و رمالان و شیادان می شوند. کلام و دست حکیم شفا بخش است به هر بهانه‌ای. عبور از خط وجود. آدمی با تولدش پا از خط وجود بیرون می نهد و دچار غربت و از خود بیگانگی و لذا احساس هراس و نابودی می شود و به هر چیزی پناه می برد و این پناه جستن را عشق می نامد. ولی هیچ چیز و کسی حاضر نیست که دیگری را برای همیشه در خود جای دهد و وجودش را به او بخشد. لذا نفرت آغاز می شود و آدمی دوباره در به در می شود. بسیاری در این در به دری و نفرت تباه و هلاک می شوند و انگشت شماری راه خانه وجود خود را می یابند و یک بار دیگر از خط وجود می گذرند و پا به عرصه موجودیت می نهند. اینان موحدانند و عارفان باسل که کل عالم و آدمیان را ترک نموده و دل از همه شسته و لایق وجود شدند. اینان تنهایان و بیتایان هستند که کل بشریت را امامت می کنند. اینان امامان وجودند. اینان تنها موجودهای عالم برزخ و حیات خاکی هستند و اسوه‌های فقر و تنهایی و عشق و کرامت و شفاعت. اینان خلفای خدا بر روی زمین هستند. اینان خودشان هستند و ما بقی بی خودند. اینان خدایان روی زمین هستند. خدایی اسیر خاک بشر. آنگاه که به خیشتن خیش بازگردی و خط عدم را در نبردی و بر قلمرو به وجود وارد شوی و در آن قرار گیری و خلیفه خدا شوی، همه کسانی که تو را ترک گفته بودند به سویت می آیند و محبت تو را درک و تصدیق می کنند. محبت از آن کسی است که موجود شده باشد. آن که نیست عشقی ندارد، بلکه متجاوز و اشغالگر وجود دیگران است و خود را عاشق می‌پندارد. فلسفه بهشت. چه کسی می‌تواند در بهشت باشد؟ آدمی اگر نیازهایش برآورده باشد و هیچ نگرانی نداشته باشد، آنگاه چه کار می‌کند و به چه چیز می‌اندیشد؟ کاری برای نیاز و فکری برای هر گرفتاری چیست؟ این باید همان کار ناب و فکر بکر باشد، کاری برای خیشتن خیش و فکری برای خیش و از خیش. کاری که برای وجودی بی نیاز و فکری برای وجودی بی یار. حالا نوبت خود خودم است که دست به کاری زنم که به کار وجود آید و وجود را پربار کند و به فکری بپردازم که وجودم را برایم معنا کند. حال که از نگرانی نابودی رهیده ام و وجودم تأمین شده است و هیچ چیزی ارزش نمی دهد و هیچ خطری تهدیدش نمی کند، حال بایستی خود وجودم را به کاری برای برتر از وجود بکشم و برای وجودم فکر بکری نمایم که اصلاً چه کارش کنم. این همان کار بیکاری و فکر بیفکری است. آیا کاری در برای نیاز وجود دارد؟ آیا فکری در برای گرفتاری ممکن است؟ آیا در شرایط به کام رسیدگی و رضایت هیچ انگیزه ای برای بودن باقی میماند؟ اگر باقی بماند، این است که بیندیشیم که اصلاً چرا هستیم و این هستی چیست و آنگاه کاری برای بودن محض خود انجام دهیم. ولی آدم ها چون نمی توانند به چنین فکر و کار نابی بپردازند، همواره برای خود گرفتاری درست می کنند تا هرگز با وجود مخفی خود روبرو نشوند و به آن پاسخگو نباشند. انسان بارها و بارها به چنین وضعی می رسد، ولی چون نمی داند یا نمی تواند که کاری و فکر بکری برای وجود مخفی خود نماید و اصلاً وجود مخفی بدون گرفتاری و نیاز و دغدغه را نمی تواند بپذیرد، بلافاصله برای خودش مشغله و سپس گرفتاری درست می کند تا به خودش بگوید که من هرگز فرصت نکردم تا به اصل حیات و هستی خودم برسم. همه برای چنین لحظه ای تلاش می کنند، ولی به محض رسیدن به آن می گریزند. این همان گریز از بهشت است. در بهشت فقط عاشقان معرفت و تفکر وجودی می توانند زندگی کنند. بهشت دانشگاه عرفان است، نه قلمرو به بلحبسی و عیاشی. پذیرش بی‌نیازی و درک و دریافت و حل آرامش و امنیت کار هر کسی نیست و بزرگترین مقام انسان است. همه آدم‌ها به محض رفع یک گرفتاری بلافاصله به عمد گرفتاری دیگری می‌تراشند، زیرا نمی‌توانند در خود آرام و قرار گیرند و هستی خود را دریابند، زیرا رهایی از گرفتاری‌ها به معنای رهایی از غیر و بازگشت به خویشتن است. رهایی از امور فرعی و حاشیه است و وارده های ناهنجار بیرون و رجعت به اصل خیشتن و در خیشتن آرمیدن و خود شدن. این همان مقامی است که از آن عارفان و کاملان است. در خیش بودن و با خیش بودن و برای خیش بودن و خیش بودن و نهایتاً بودن محض. بودن برای بودن. این است همان کاری که جز انگشت شماران بر روی زمین تا به پذیرش آن را ندارند. کار بیکاری و فکر بیفکری. انفعال و انبساط کامل. هیچ کاری نکردن و به هیچ چیزی نیندیشیدن. در بهشت زیستن کار هر کس نیست. همه همین وضع را آرزو می کنند و جز این آرمانی ندارند، ولی به محض نزدیک شدن به حریم آن می گریزند و به بهانه عبث و فریب کارانه، حتی به بهانه خدمت به دیگران، برای خود اشتغال و امکان فرار از خیشتن فراهم می کنند. در واقع هیچ کس تا به تحمل حیات و هستی بهشت را ندارد. بهشت در زبان فارسی همان به هست می باشد، یعنی با هستی قنودن و هستی دار بودن و در قلمرو به هست زیستن و خود بودن. چون هر فعالیت کاری و فکری برای غیر است و هر گرفتاری به غیر خیش است. فلسفه ماورای طبیعت. ما برای طبیعت نیز در بطن طبیعت حضور دارد. کل دانش و هنر و فرهنگ و احساسات بشری بیانگر دریافت‌های ما برای طبیعی بشر از طبیعت است. اصولاً آدمی رسالتی جز درک ما برای طبیعت را از طبیعت ندارد و میزان انسانیت نیز میزان این دریافت‌هاست. همه صفات بشری ما برای طبیعی هستند. عشق، اندوه، شادی، رویاها، باورها و غیره. حتی دریافت‌های حسی بشر مثل مزه و بو و صدا جملگی دریافت‌های متافیزیکی هستند و لذا هر کس به میزان لطافت و دقت و معرفت خود دریافت ماورایی بیشتر و عمیق‌تری دارد تا آنجا که می‌تواند با عوالم ملکوت و موجودات کاملاً غیبی رابطه یابد و حتی با خداوند به عنوان مظهر غیب الغیوب مربوط شود. طبیعت دقیقاً صورت عالم غیب است. آنچه که تحت گردش زمان در مقابل حواس ما قرار دارد و هر لحظه ای صورتی از جهان را می‌بینیم، دال ماورایی و غیبی بودن طبیعت است. انسان موجودی تماماً ماورای طبیعی است و معنویت او بیان این حقیقت است. وقتی از معنا یا حقیقت چیزی سخن می‌گوییم، در واقع از غیب و ماورای آن چیز سخن می‌گوییم. هر یک از حواس پنجگانه و هوش و احساسات و رویاها و تخیلات ما در بیب جهان ماورای طبیعت است. وجود انسان ماورای طبیعی ترین موجودات در جهان است و لذا مقدس ترین موجودات آدم است و ارزش خودشناسی نیز در فهم همین حقیقت قدسی است. انسان غیبی ترین و ماورای طبیعی ترین وجود است که در ثقیل ترین طبیعت سقوط کرده و بایستی از طریق حواس و هوش و معرفت به ذات ماورایی خود برسد. و این است رستگاری. فرصتی برای وجود یافتن. زندگی لزوماً همان زنده بودن و وجود داشتن نیست، بلکه فرصتی فوق العدمی است که به ما داده شده تا وجود را بیابیم و موجودی ابدی شویم. حیات و هستی دنیوی ما یک وضعیت بینابینی و برزخی بین بود و نبود و مرگ و زندگی است. ما ریشه در عدم داریم و به سوی عدم می رویم، الا این که در این فرصت فوق عدمی بتوانیم نور زندگی جاوید و گوهره هستی را بیابیم که با مرگ ما نمیریم و نابود نشویم. زندگی نبردی برای هستی یابی است، نبردی بر علیه عدم تا ریشه عدم را از خود براندازیم و خود را به هستی مطلق و جاوید ملحق کنیم. و اما عدم ما و رگ و ریشه ها و عناصر عدم ما چیستند تا از خود برکنیم و از آن فاصله گیریم؟ و نیز این که هستی چیست که به سوی آن حرکت کنیم و به دستش آوریم؟ هر آنچه که رفتنی است و به یقین می‌دانیم که با مرگ ما از ما می‌رود، مسلماً عوامل و حوزه های عدم ما هستند که باید از آن رها شویم. همه تعلقات مادی و معنوی و عاطفی و فکری و مالکیت ها و ریاست ها و داشته ها. و اما نور وجود و هستی محض چیست که به سویش رویم؟ مسلماً وجود چیزی در بیرون از ما نیست و نباید هم باشد، ولی آنچه که ما را از آن غافل نموده تعلقات عدمی ماست. تا از این تعلقات دل و دست و تن و جان نشوییم، آن نور را در خودمان نمی‌یابیم و آن نور امکان ظهور نمی‌یابد و به دست ما نمی‌آید. فهم و احساس ما از وجود و عدم کاملاً وارونه است. آنچه را که وجود می‌پنداریم در واقع صور عدم و عرصه نابودی ما هستند و به مرور زمان از دست ما می‌روند. و بالعکس آنچه را که نابودی می‌پنداریم همان هستی مطلق است، مانند خدا که نور وجود و عین وجود و موجود مطلق است. عالم خاک و امیال خاکی ما صور عدم و عدمگرایی ذاتی ماست. تا به آن دل داریم اسیر عدم هستیم. حیات دنیوی ما عرصه امتحان و شناخت وجود است و وجود یابی.